بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. من ابتداعا یک تکمیلی رو نسبت به بحث سابق اشاره کنم تا وارد جهت دیگری از بحث بشیم انشاءالله، و اون این که عرض ما این بود ادله حجیت امارات نسبت به قطع موضوعی و مواردی که احتمال تمام موضوع حکم قرار گرفته، ادله حجیت امارات قاصره، چرا که ظاهر اون ادله حجیت امارات به ملاک طریقیت و موارد ترتب اثر بر واقع و معداس، و موردی که اثر بر قطع یا بر احتمال مترتبه اطلاقی در دلیل حجیت نیست. بعضی از آیون، نمیدونم از بعضی از مراکز دیگه بود، امروز بحثو که شنیده بودن تماس گرفتن و مطرح کردن یه اشکالی رو، یعنی سوالی رو، به جاست اون رو خدمت آقایونم عرض بکنم، و اون این است که فرقی نیست در این که حجیت امارات شامل موارد قطع موضوعی و موضوعیت احتمال نمیشه بین مبانی مختلف، که از جمله مبانی مبنای ناعینی است در حجیت امارات، که حجیت اماره به معنای جعل علمیت و جعل کاشفیت و علمیت، که مبنای بعد از ناعینی هم مرحوم آقای خویی، و اصل مبنا مال مرحوم شیخه که تتمیم کشف در تعبیر ناعینی جعل علمیت، و همینطور بعدم در کلمات متأخرین از اونها مثل مرحوم آقای خویی به تبع مرحوم آقای تبریزی که این مبناشون هست. همانطوری که رو مبنای دیگران ادله حجیت نسبت به موارد قطع موضوعی و مانند اون قاصره، رو مبنای جعل علمیت هم قاصره. همانطوری که رو مبنای اعتبار اماره به ملاک ون مثل صدق العادل شامل نمیشه این موارد رو، جعل علمیت هم همینه، قاصره و شامل نمیشه. و سرش هم اینه که همونطوری که قبل اشاره شد، دلیل حجیت اماره ناظر به اون آثار واقع و ترتیب اون آثاره، نه ترتیب آثار قطع موضوعی و احتمال. و اینی که ناعینی میفرماد جعل علمیت، منظور ایشان اینه که همون ادله‌ای که درش تعبیر شده که امار علم اعتبار شده، مثل لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک فی ما یرویه عنا ثقاتنا، لسان جعل حجیت لسان مدعای مرحوم آخوند نیست که جعل منجزیت و معذریت که مرحوم آخوند قائله، بلکه لسان جعل علمیت. تشکیک نکن، تعبیر این که تشکیک نکن یعنی شک نداری، علم داری یعنی علم داری اعتبارن، یعنی این که خبر علم اعتبار شد. خب این که علم اعتبار شد به لحاظ چه علمی؟ علم خصوص طریقی یا علمی که حتی در موضوع اخذ شده؟ بیش از جعل علمیت و اعتبار علمیت به لحاظ علم طریقی، از دلیل حتی جعل علمیت در مثل امارات داله یعنی ادله داله بر حجیت امارات استفاده نمیشه. ولذا این نکته هم خواستم ضمیمه بکنم، بعضی از آیون مطرح کردن و سوال میکردن فرقی بین مبانی مختلف در حجیت امارات از مبنای شیخ و نائینی و امثال اینا در مقابل مبنای مثل مرحوم آخوند که جعل حجیت به معنای جعل منجزیت و معذریت و امثال اینا، بین این مبانی مختلف تفاوتی وجود نداره در اون نکته‌ای که بیان شد. این حصیله اون چه قبل اشاره شد با تتمیمی که الان هم بیان شد. مثل اینکه دیشب بعضی از آقایون باز اشکالی داشتن، اگر فرمایشی داشته باشن میشنوم. تا اینجا ما در رابطه با مسئله بیماری های مصری و سرایت دو جهت رو متعرض شدیم که جهت اولا مربوط می شد به امکان ابتلای مؤمن و حتی معصوم به بیماری های سخت و اینکه المؤمن هم یبتلی به کل بلیه، اون جهت بود. و جهت دوم هم حدیث لا ادوا بود و اینکه آیا سرایت از نظر شرع پذیرفته شده یا نه، که در جهت دوم به تفصیل بیان شد که حدیث لا ادوا قصور داره فی حد نفسهی از نفی سرایت علل اطلاق، و اگر هم دلالتی هم براش فرض بشه معارض داره، و اگر هم معارضی هم نداشته باشه دلیل حجیت گفتیم مثل حدیث لا ادوا رو به لحاظ این آثاری که مترتبه بر احتماله شامل نمیشه. جهت سوم بحث در مسئله بحث ادوا و بیماری های مصری این است که مقتضای قاعده وجوب حفظ نفس از تعریض به تأثر به سرایت، یعنی اینکه واجب بر انسان خودش رو در معرض ابتلای به بیماری های مصری و خطرناک قرار نده. این یک. و دوم در همین جهت این مطلب رو دنبال میکنیم که واجب بر انسان دیگران رو هم معرض ابتلا به این گونه بیماری ها قرار نده. اگر لا سمح الله شخص خودش بیماره، به واسطه معاشرت و اختلاط با دیگران جایز نیست دیگران رو هم گرفتار بکنه، یا حتی مثل زوجین و زن و شوهر اگر احدهما مبتلاست، این در کلمات فقهام بالخصوص در مثل قضیه زن و شوهر مطرح شده که خانومی اگر مبتلاست یا مردی اگر مبتلاست به یک بیماری که معرضیت سرایت داره، جایز نیست بر او اخفاء این مسئله و معاشرت با اون طرف مقابل و معرض قرار دادن دیگری برای ابتلای به اون چه شخص مبتلاست. پس در این جهت سوم دو مطلب رو دنبال میکنیم. یک، این که حفظ نفس از وقوع در سرایت از ناحیه دیگران واجبه، و دیگری این که مبتلا کردن دیگران برای شخص بیمار به معاشرت با اونها و اخفاء این قضیه از دیگران، این هم جایز نیست. اما نسبت به مطلب اول در این جهت که وجوب حفظ نفس از وقوع در سرایت و معرضیت تأثیر به مثل بیماری های خطرناک. این همون مسئله است که در رابطه با برخی از بیماری های مصری در کلمات فریقین مخصوصا اهل سنت مسئله به صورت دیگری در برخی از کلمات عنوان شده که قبل اشاره شد و حتی تألیفاتی هم در این مجال هست که مسئله آیا فرار از بیماری های مثل وبا و طاعون آیا جایزه یا نه. این مسئله خلاصه کبرایی است که اون موارد رو در بر میگیره که از عده زیادی از کلمات مخصوصا اهل سنت برمیاد که فرار از مثل طاعون برای صیانت نفس و حفظ نفس از وقوع در سرایت بیماری به نفس جایز نیست و این رو به عنوان یکی از اعتراضات بر تقدیرات و مقدرات الهی و عدم رضایت به تقدیر الهی به حساب می آورده. و همانطوری که قبل هم اشاره شد در این مسئله در کلمات نه فقط شیعه حتی اهل سنت برام فرستادن بعضی از دوستانی یک مجموعه از تألیفات و کتبی که در رابطه با مسئله فرار از بیماری هایی مثل طاعون تألیفاتی که فریقین و عمدتاً هم اهل سنت در این مجال داشتن یک لیستی از تألیفات اونها رو بر من فرستادن بعضی از دوستان که اون کتاب مرحوم جزائری که اشاره شد یک کتاب جزئی از اون مجموعه کتب بود. گمان میکنم اون کسی که این لیست رو هم جمع آوری کرده که نامشم برام فرستادن شیعه هم نباشه و لذا محیط به خود کتب اهل سنت هم هست و کتابهای اونها رو در این مجال لیست کرده و در ضمن اون چه از شیعه هم برخورد کرده که کتاب مرحوم جزائری هم جزء اونها بود این رو هم جزء لیستش آورده. به هر حال این مسئله اینطور نیست که در کلمات شیعه اختصاص داشته باشه، نه، در کلمات اهل سنت خیلی شایع تر و خیلی خلاصه روشنتر و واضح تر عنوان شده و قول به عدم جواز فرار برای صیانت نفس از سرایت و عدوا در مثل طاعون بالخصوص در کلمات اهل سنت و قول به اون در بین فقهای اونها قول معروفی به نظر میاد و سابقه و قدمت در کتب اونها و آراء اونها تا عصر ائمه داره که در روایات ائمه اهل بیت به اونها اعتراض شده چون اونها تلقیشون از بعضی از روایات مروی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله اهل سنت این بوده که فرار از طاعون جایز نیست و این به گوش ائمه علیهم السلام ائمه معصومین وقتی که رسیده ائمه بر اونها اعتراض کردند که اینا اشتباه میکنند، اینا خطا میکنند، اینا بد روایت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله رو تلقی کردند و بد فهمیدند که حالا بعد انشاءالله به مناسبت به اون روایاتش هم اشاره خواهیم کرد. ولی غرض اینه که این قول، قول به عدم جواز فرار از مثل ربا تا اون یا وبا، خلاصه در کلمات اهل سنت خیلی شایعه و به قدمت، و در کلمات فقهای شیعه خیلی من سراغ ندارم که قائلی به این جهت، ولو از کلام مرحوم جزائری برمیاد این که بعضیا که انه قائل بودن. من مناسب اینجا برای اینکه آقایونم دیگه حالا دسترسی بهترم داشته باشن، ولی خب خود آقایون انشالله مراجعه بکنن از کتابهایی که در این مجال خلاصه از نرم افزارا دسترسی میتونن پیدا بکنن، و اگر به کلام خاصی و تعریف خاصی هم برخورد کردن ما رو هم در جریان بگذارن. من برای اینکه فتح بابی باشه و آقایون دسترسی بتونن بهتر پیدا بکنن، کلامی رو از مرحوم سید یزدی قدس سره در عروه نقل میکنم که به اصطلاح دسترس همه آقایون هست، که ایشون مسئله رو به این صورت عنوان فرموده. مرحوم سید به مناسبت احکام تجهیز میت و حکم به اصطلاح اموات و اینا، به این مناسبت یه عبارتی داره که فرموده فرار از ربا از وبا یا فرار از طاعون محذوری نداره، جایزه. این متن کلام مرحوم سید قدس سره که یجوز و فرار از طاعون و از بلدی که مشتمل بر این حادثه مثلا شده. بعد مرحوم سید یه استثنایی هم فرموده ولو فرار جایزه، ولیکن اگر طاعون به مسجد برسه دیگه فرار و خروج از مثلا محل وقوع طاعون مکروه، نه اینکه مشروع نیست، مکروه. این متن عبارت سیده. فرموده یجوز الفرار من الوباء و الطاعون، تا اینکه میفرماد نعم لو کان فی المسجد و وقع الطاعون فی اهله یکره الفرار من. معمولا هم به این عبارت مرحوم سید هیچ کسی هیچ تعلیقی نزده به عنوان اعتراض و عدم پذیرفته، بلکه معمولا مورد تأیید قرار گرفته اون که تعلیق هم زده. از جمله تعلیقاتی که وجود داره مرحوم صاحب مصباح الهدى در شرح عروه، که مرحوم آشقام تقی آمولی رضوان الله علیه، کتابی است مثل کتاب مستمسک، ذیل این عبارت سید که یکره الفرار منه، اونجایی که تا اون در مسجد واقع بشه، فرموده و یؤیده الاعتبار، یعنی مؤید کراهت فرار از ربا در این مورد. اذ الفرار ینبغی ان یکون الى الله سبحانه و الفرار من المسجد فرار عنه سبحانه. تا اینجا ایشونم باز قضیه رو پذیرفته. البته ما این کلام رو از مرحوم سید قدس سره رو که فرموده یجوز الفرار من الوباء و الطاعون، اینو قبول داریم. اما اونی که ایشون فرموده یکره الفرار اونجایی که فی المسجد، اینو نه از ایشون قبول کردیم، نم تعلیقه مرحوم آملی رو در مصباح الهدى پذیرفتیم. حالا عرض میکنم هم که چرا. منتها قبل از اون این نکته رو عرض بکنم که اینی که سید فرموده یجوز الفرار من الوباء و الطاعون، به نظر میاد منظور از این جواز، جواز بالمعنی الاعمه، یعنی منافات با وجوبم نداره، این جواز در مقام توهم حضره که شبهه حرمت فرار بوده، که عرض کردم در بعضی از کتب اصلا رساله‌ای که تألیف شده در دفع شبهه حرمت فرار، که رساله مرحوم واسط نعمت الله جزائری برای همین جهته، یا رساله مرحوم سید بحرالعلوم اصلا رسالتون فی تعبیر ظاهرا این بود فی حرمت الفرار من الربا من الطاعون. این یجوزو برای در مقام دفع توهم حرمت منافاتی با وجوب نداره، مثل اینکه اگر بگن بیماری مرتفع شد جایز روزه گرفتن، منافات نداره که واجب باشه، فقط در مقام اینه که اون ممنوعیت و عدم مشروعیت مرتفع میشه. ولذا به اون ادله‌ای که بعدم انشاءالله اشاره خواهد شد برای وجوب حفظ نفس از تعرض به مهالک، مقتضای قاعده اگر وجوب بود، این عبارت سیه نفی اون رو نمی کنه، بلکه در مقام فقط دفع توهم ممنوعیت و حرمت فراره. این در عبارات متأخرین فقها. من عبارتی از فقیه از فقهای ما که دال بر عدم جواز فرار از وبا و طاعون باشه سراغ ندارم. عرض کردم ولو از عبارت مرحوم جزائری در این رساله مخطوطش که صورتی از این رساله رو من دارم، تصویری از این رساله رو من دارم، این مسئله که انهو قول به حرمت به بعضیا اسناد داده میشه و شایدم از عبارت بر بیاد موارد متعددی هم قائل باشه، ولی از عبارات معهود فقها و عبارات رسمی فقها من قولی به حرمت معهودم نیست، ولذا اینجا بر عبارت مرحوم سید هیچ معلقی تعلیقی نزده نسبت به اون چه سید فرموده. و اما اونی که در عبارت مرحوم سید آمده که اگر در مسجد واقع بشه تا اون و در اهل مسجد واقع بشه یکره الفرار، مدرک ایشون در این قضیه عمدتاً روایتی است، روایت علی ابن جعفر، که برداشت ما از این روایت متفاوت با اون برداشت مرحوم سیده، چون ظاهر اون روایت که اصلا عدم جواز فرار در فرض وقوع تا اون در مسجده، منتها که انه به ارتکاز عدم حرمت لابد سید خواسته اون روایت رو حمله بر کراهت بکنه. ولی ما قبلا این مطلب رو اشاره کردیم به مناسبتی در رد این کلام سید، و اون این که اصلا این روایت بد معنا شده در کلام مرحوم سید. از یک طرف اطلاق روایات اقتضا میکنه فرار از وبا یا از طاعون مشروعه اگر در شهر اتفاق بیفته، و اون چه در این روایت هم آمده که اگر در مسجد بود فرار که انه جایز نیست یا به قول سید مکروهه، برداشت ما از این روایت این بوده که منظور از مسجد مسجد محله است، چون عبارت روایت یه عبارتیه که ازش برمیاد که اگر وبا در مسجد محله شخص اتفاق افتاد، در این صورت خلاصه خارج نشه شخص از شهر. فهم ما از این روایت اینه که اگر وبا در مسجد محل واقع بشه، که انه مفروضش اینه که انتشار وبا به مقداری است که تا مسجد محل آمده، این یک اماریتی داره بر این که
اشخاص مبتلان یا یک ملازمه‌ای داره با یک معرضیت ابتلای فراوان، به نحوی که اگر کسی بخواد از شهر خارج بشه با این وضعیت، این در حقیقت فرار از وبا محسوب نمیشه، چون ممکنه خودش مبتلا باشه و مبتلا بودن خودش نتیجهش اینه که خروجش از شهر نشر وباست، نه اینکه فرار از وبا. در حقیقت موضوع نخواهد داشت اونجایی که به اصطلاح انتشار بیماری در حدی شده که به مسجد محله مثلا سرایت کرده. اونی که به حسب روایات ما جایزه، فرار از وبا جایزه، که عنوانش هم در وسائل من برای عزیزان بخوانم. مرحوم صاحب وسائل در همون ابواب احکام اموات و تجهیز بابی داره به عنوان باب و جواز الفرار من مکان الوباء و الطاعون، مثلا این عنوان بابه و روایاتو در این مجال ذکر فرموده و نصوصی که مصرح به جواز فرار از وبا و طاعونه. در نهایت اون آخرین روایتی که در این باب ذکر کرده که مرحوم سید در این حکم به کراهت خروج در فرض رسیدن وقوع وبا به مسجد مرحوم سید فرموده، اون روایت عبارت از روایت ناظر سید به این روایته، روایت علی بن جعفره. فی کتابه عن اخیه موسی علیه السلام قال سألته عن الوبا یقع فی الارض، یعنی در یک سرزمینی، هل یصلح للرجل، یا هل یصلح للرجل ان یهرب منه، قال یهرب یا یهرب منه ما لم یقع فی مسجده. اگر عبارت این بود مالم یقع فی المسجد، حق با آقایون بود. فی المسجد میگه اگر در مسجدی بود دیگه شخص از اون مسجد خارج نشه مثلا، اما عبارت اینه مالم یقع فی مسجد الذی یصلی فیه، یعنی مادامی که در اون مسجد محلشون، در اون مسجد منطقه شون اگر وبا در شهر اتفاق افتاده، اشکال نداره از اون شهر فرار کردن، مگر این که در مسجد محل شخص واقع شده، دیگه در این صورت شخص فرار نکنه. فاذا وقع فی اهل مسجد الذی یصلی فیه فلا یصلح له الهرب منه، اگر این گونه واقع شد دیگه فرار نکنه. تلقی مرحوم سید و معروف از کسانی که مثل مرحوم آملی تعلیق زدن بر یا سکوت هم کردن، مثل مرحوم آقای حکیم و این روایت رو ذکر کردن به عنوان مدرک. تلقی همون عنوان کلام سیده که فرمود اگر در مسجدی واقع بشه تا اون و کسی در اون مسجد باشه، مکروه از اون مسجد فرار کردن، که مرحوم آملی هم فرمود چون خلاصه فرار از شی وقتی که باید به خدا باشه و نمیدونم وقتی که انسان در مسجده که انه اندالله فرار از خداست و از این حرفایی که نمیدونم، خلاصه از عجائب به نظر میاد. این تلقی اینها که انه اینه، در حالی که فهم من از این روایت ندیدم تو کلمات دیگران چجوری خواستن اینو معنا بکنن، حالا آقایون فرصت دارن بهتر و بیشتر مراجعه کنن. تلقی من از این روایت اینه که منظور شیوع وبا به مقداری است که به مسجد محل مکلف رسیده، فی مسجده الذی یصلی فی، که در این فرض اصلا خروج از اون بلد فرار از وبا نیست، بلکه شخص معرضیت ابتلای به وبا رو داره و معرضیت این که وبا رو به دیگران منتقل کنه. این همونیه که خلاصه میگن نوعی قرنطینه که حق ندارن اشخاص از بلادشون خارج بشن، بلاد مبتلا، بلادی که خلاصه این بلا درش اتفاق افتاده و شیوع پیدا کرده با این فرض. اما حالا یه نقطه ای از بلد یه چیزی بود دیگه کسی حق فرار نداره، اندل اقلام این گونه نیست. اما اگر به گونه ای بود که این وبا و این بلایی مثل طاعون و موارد بیماری های مصری شیوع پیدا کرده در حدی که به مساجد محلات رسیده، خب در این صورت روایت داره فاذا وقع فی اهل مسجد الذی یصلی فی فلا یصلح له الحرب من، دیگه نباید. چرا؟ چون در حقیقت سالبه به انتفاع موضوعه، این حرب از وبا نیست بلکه نشر وباست. جمع بین روایات بابم ما به همین مطلب کردیم که مشروعیت فرار از بلادی که مبتلای به این بلاها شده مگر در حدی که بلا منتشر شده باشه در اون بلد، و حد انتشارم این روایت به این ذکر کرده که به مسجد محله رسیده. خب وقتی که به مسجد محله رسیده که انه دیگه از حد محدود بودن دیگه خارج شده، انتشار وسیعی پیدا کرده، معرضیت انتشار وسیع، این رو شارع از طرفی دیگر هم حفظ نفس از وقوع جایز بلکه واجبه، هم مبتلا کردن دیگران جایز نیست. نسبت به مسئله این که حفظ نفس از وقوع در معرض سرایت واجبه، اینی که عرض میکنیم، البته ملاک این تابع اون ضرری است که به واسطه سرایت و بیماری ممکنه متوجه بشه. اون قاعده کلی در وجوب حفظ نفس و صیانت نفس از مهلکه اینه که اگر ضرری که متوجه به نفسه ضرر یسیری است، جزئی است، مثل این که طرف یه روز تب میکنه و تمام میشه ابتلاء او، خب مثل مرحوم آیخویی و برخی مشایخ دیگر ما هم قائلن به این که حفظ نفس از این مقدار ضررها واجب نیست و دلیلی بر حرمت اضرار به نفس و تعرض به ضرر در حد یسیر و جزئی نداریم. ولی اگر اون ضرر، ضرر محتمل، ضرر معتد بهیه، مثل این که خوف موت یا بیماری های شدیدی که مثلا ابتلا به سرطانه یا به قول امروزی ها ابتلا به مثل ایدز از امراض عفونی و امثال اینها، و اونی که امروز الان در عالم اتفاق افتاده که منشأ مخاطر و ضررهای جدی محسوب میشه، اگر این گونه باشه حفظ نفس از وقوع در مثل اینها واجبه و اضرار نفس به نفس در این حد مشروع نیست. و عمده دلیل بر این هم، حالا جدای از نص خاصی که حالا بعد اشاره خواهیم کرد، همون اطلاقات ادله مثل لا تلقوا بایدیکم الى التهلکه و عدم جواز تعریض به نفس نسبت به وقوع در هلاک و موت و مخاطری از این قبیل قصوری از این موارد محل بحث نداره. لا تلقوا بایدیکم الى التهلکه، خودتونو معرض هلاکت قرار ندید، القاء نفس در مهلکه نکنید. حالا مهلکه میخواد به واسطه غیر سرایت و عدوا باشه، یه مصداقشم اینه که به واسطه سرایت و وقوع عدوا، تفاوتی نمی کنه. اطلاق داره آیه. حالا مورد آیه امر خاصیه که و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بایدیکم الى التهلکه، که تهلکه‌ای که در اون آیه شأن نزول بوده یا مورد نزول آیه بوده، نه اینکه مخصص آیه بخواد باشه، عبارت بوده از خلاصه بذل مال در حقی که طرف خودش فاقد متضرر به ضرر شدیدی باشه. خب اون یک تهلکه، یک تهلکه هم اینه که طرف خودش رو معرض موت و قتل قرار بده. حالا موت و قتل قرار بده به این که خودش رو معرض تعرض جانی قرار بده، یا این که شیء مهلکی رو بخوره یا تزریق بکنه، یا این که خودش رو معرض سرایت قرار بده، فرقی نمی کنه. اینا مصادیق مختلف مفهوم واحدن. لا تلقوا بایدیکم الى التهلکه، اطلاق این اقتضا میکنه ممنوعیت تمام این موارد رو، ولذا نسبت به عدم جواز تعرض به عدوا و وجوب صیانة نفس از عدوا در امراض خطیره، همین اطلاقات برای ما کافیه و نیاز به نص خاص نداریم. و اونی هم که گفته شد در کلام سید و همینطور از روایات استفاده میشه که بحث جواز فرار، اون جواز منافاتی با وجوب هم نداره، چون اون جواز بالمعنى العامه، چون جوازی که از اون روایات استفاده میشه در مقام توهم حظر و منعه، که خیال نکنید حرام لا بأس یجوزو که منافاتی با وجوب هم نداره. ولذا این مقتضای قاعده، بله اگر اون چه به واسطه سرایت بخواد اتفاق بیفته، اگر بنا بشه ضرر ضرر جزئی و یسیری باشه، طرف یه روز سرما میخوره و دیگه بعد خوب میشه، یه روز تب میکنه و خوب میشه، در حدی که صدق هلکه و هلاک درش محقق نباشه، مثل مرحوم آقای خویی تصریح دارن به این که اضرار به نفس و تعریض به وقوع در ضررهایی از این قبیل دلیلی بر ممنوعیت و حرمت برش نداریم، و برخی استدلالاتی هم که در بعضی از کلمات آمده خلاصه استدلالات تمامی نیست، به لا ضرر گاهی وقتا تمسک کردن بعضیا، به برخی از روایات ضعیف که مشتمل بر بله عرض کنم که الان صدا میاد. الو.
بله بله صدا میاد آج آقا.
بله خیلی وقت قطع صدا.
بله من یک دقیقه قطع بود.
بله
از همین بحث بیماری ها رو که حفظ به صدا سرایت بیماری میفرمودید، مثال میذارید به بیماری ایدز و کرونا، از اونجا قطع شد.
بله خلاصه عرض ما این بود که دلیل بر وجوب حفظ نفس از وقوع در این مخاطر اطلاقات ادله مثل لا تلقوا بایدیکم الى التهلکه است. اینو آیون دریافت کردن اینو، یا اینکه اینم مسموع نبود؟
همین رو بفرمایید. نه همین
بله بله این اطلاقات. منتها عرض ما این بود که این اطلاقات مربوط میشه به امور هام و اموری که خلاصه ضررهای جدی، نه ضررهای جزئی، چون عنوان هلکه یک عنوان صادقه بر مثل امور جزئی و ضررهای یسیر نیست. ولذا اون چه ما از این دلیل استفاده می کنیم، حرمت هر گونه تعریض نفس به هر ضرری از این دلیل قابل استفاده نیست. اگر ضرر ضرر جزئیه، همون طوری که در کلمات مرحوم آقای خویی قدس سر رو و همین طور برخی از بزرگان تلامذه ایشون هم اشاره شده، دلیلی بر حرمت اضرار به نفس در حد جزئی، طرف مثلا یه روز نهایت تب کنه و خوب بشه، یه نمیدونم دستش یک خراشی برداره، یه جراحت جزئی برداره، دلیلی بر حرمت اضرار به نفس در این حدود وجود نداره. ولی اگر ضرر ضرر جدیه، مثل کوری، کری و اون چه به اصطلاح مرحوم آقای خویی قدس سره جنایت علی نفس محسوب میشه و به تعبیری دیگر مندرج در عنوان هلاکت میتونه محسوب باشه، در این صورت صیانت نفس و حفظ نفس از وقوع در مثل این گونه اضرار واجبه. و منها مسئله قضیه حفظ نفس از سرایت بیمارهای جدی و صعب العلاج و خطرناک که موارد بیماری‌های روز از این قبیل محسوب میشه. این نسبت به وجوب حفظ نفس. و اشاره کردیم هم که اون ادله نصوص و روایاتی که دال بر جواز فرار از وباس یا از طاعونه، اونها منافات با وجوب نداره، چون که اونها، حالا بعد متن روایات رو هم خواهیم خوان انشاءالله، اون روایات در مقام دفع توهم حرمته و لذا جوازی که در اون روایات آمده جواز بالمعنى الاعم و منافاتی با وجوبی که عرض کردیم نداره. و ما برای قضیه جواز فرار از وبا، ضمن این که طبق قاعده است و مقتضای اصلم همینه، مقتضای دلیل وجوب حفظ نفسم همینه، نیازی به دلیل خاص نداریم، در عین این که دلیل خاص و روایات خاص قطعی هم در مسئله داریم، نه یک روایت، روایات متعدد صحیح السند که انشاءالله این روایات رو بعدن متعرض خواهیم شد. این راجع به قضیه حفظ نفس از وقوع در سرایت و بیماری. و اما حرمت اضرار به دیگران، این بحثش رو انشاءالله بعد از این دنبال خواهیم کرد تا مباحث حالا بعد از این. این عرایض ما در این مقطع. حالا آیون صحبتی داشتن، اشکالی داشتن، در خدمتتونم.
هر کدوم از آقایون اگر سوالی دارن بفرمایید تا من میکروفونشون رو باز کنم که مطرح کنن. آقای اسد کاظم مرتضوی ظاهرا حضرت عالی سوالی دارید، میکروفونتون باز هست که میتونید بفرمایید. بنده سوال حضرت عالی میخونم. آقای حضرت استاد، یکی از عزیزان سوال کردن که در شهر محلهای تجمع دیگری هم وجود داره که میتونه به عنوان اماره قرار بگیره، مثل بازارها یا مشارب، لذا احتمالا در مسجد خصوصیتی وجود داشته که در اون روایت علی بن جعفر مسجد به عنوان تصریح مسجد شده.
عرض کنم که بحث این که مکانهای تجمع وجود داره که معلوم، مثلا مسجد جامع بلد مکان تجمع بیشتری و مرکزیت بیشتری داره، عرض ما این بود که اون چه از این روایت استفاده میشه عدم صلاحیت و عدم صلوح حروب از بلد اگر در مسجد محل واقع بشه به این نکته است که اگر وبا به اون نقطه برسه دلیل بر اینه که بیماری وسعت شیوعی پیدا کرده که نوعی اماریت داره که انه فراگیره و اون کسی که میخواد از این شهر خارج بشه اصلا خودش اماره بر ابتلاعش هست و خروج او مساویه با نشر این بلا به دیگر بلاده و الا اینطور نیست که به اصطلاح اون مسجدی که ذکر شده در این روایت بگن اون مسجد نرید تا شیوع پیدا نکنه. فرض اینه میگه اگر به مسجدی که یصلی فیه بلا رسیده از این به بعد کسی از اون شهر خارج نشه. اصلا سوالم از خروج از مسجد نیست. من تعجب میکنم که مثل مرحوم سید فرموده اگر در مسجد واقع بشه از اون مسجد خارج نشه. عبارت مرحوم سید رو که خوندم برای آقایون این بود دیگه، فرموده بود که اگر فرار از وبا جایزه و مگر این که نه املوکان فی المسجد و وقت طاعون فی اهله یکره الفرار منه، یعنی از مسجد، در حالی که اون چه در روایت آمده این نبود که وبا در مسجد. سألته عن الوبا یقع فی الارض، یعنی در یک سرزمینی، هل یصلح للرجل ان یهرب منه، از اون سرزمین یا از اون وبا فرار کنه؟ فرمود یهرب من ما لم یقع فی مسجده الذی یصلی فی، که اگر در مسجد محل واقع شد اشکال نداره، در این صورت دیگه فرار نکنه از وبا. بس این نبود که خلاصه نره به اون مسجد چون مکان تجمعه، بس این بود که اگر وبا در شهر واقع شد تا حدی که به مسجد محله او رسید دیگه از وبایی که در اون سرزمین واقع شده فرار نکنه. خب این که حالا میگن که مسجد محل تجمعه، ما که نگفتیم مسجد محل تجمع نیست، گفتیم نکته این که مسجد محل ذکر شده اینه که وقوع وبا در مسجد محل اماره شیوعه و با در بلده و خروج از این بلد دیگه در حقیقت فرار از وبا نیست بلکه اشاعه وباست. حالا اینکه مسجد محل اجتماعه، ما جاهای دیگه محل اجتماع داریم، خیلی خوب داشته باشیم. نمیدونم مطلب تلقی شد یا نه.
بنده متوجه فرمایش حضرت عالی شدم، گرچه که آقای مرتضوی هنوز اشکالشون رو اصرار دارن بر اشکال، ولی به نظرم مطلب روشن شد. مراد حضرت عالی اینه که وقتی وبا در مسجد شایع شد، یعنی که تقریبا اون شهر همش مبتلا شدن، همه جای اون شهر مبتلا شده، لذا لا یهرب من البلد، یعنی اون منه رو به بلد بزنید نه به مسجد.
بله، حالا لا یهرب من البلد یا لا یهرب من الوبا که واقع در بلده، نه اینکه لا یهرب من المسجد. و اینی که تو کلام مرحوم سید آمده که هروب از مسجد و بعدم در کلام مرحوم آملی آمده که خلاصه مردم از بلا به خدا فرار میکنن و مسجد کسی باشه از مسجد، خلاصه از خدا فرار کردن، این بد برداشتی از این روایتی که به نظر میاد ناظر به این فرمایش آیون چه سید چه مرحوم آملی در مصباح رودا، بعید میدونم همچین چیزی رو عرف تلقی کنه از این روایت.
آجای نوروزی هم ظاهرا مطلبی دارن، به نظر میکروفونتون فعال شده آجای نوروزی.
یا الله انت الثقه و انت الرجاء.
ایشون آقای نوروزی میفرمایند که شاید مراد از مسجد در این روایت مصلای شخص در منزل باشه، نمازخانه خانهش باشد که در واقع محل عبادتش در مسجد بوده، که یعنی به نظرم مرادشون اینه که روایت میخواد بفرماید که از خونه کسی بیرون نیاد، این اگر کسی در خونه خودش هم این بیماری رسید در خونه قرنطینه بشود. احتمالا به نظرم شون میخواد روایت اینجور توجیه بفرمونه
دیگه. من
استاد
بله من نمیدونم اینکه مالم یقع فی مسجد هلذی و سلفی، یعنی مادامی که به خونش نرسید، اگر به خونش رسید یعنی اگر به خونش رسید یعنی مبتلا شد دیگه به وبا، و اگر مبتلا شد به وبا دیگه اصلا چه معنا داره که طرف فرار کنه؟ اصلا توهم میشه که کسی اگر مبتلای به وبا شد دیگه فرار نکنه؟ باید یه جایی فرض بشه که جای فرار و توهم فراری باشه، اما اگر به مسجد خونش رسیده یعنی خود شخص درگیره، خب میخواد کجا فرار کنه دیگه؟
بله بله فرمایشتون متینه. خب سایر سروران اگر نکته‌ای دارن بفرمایند و الا بحث رو به پایان برسونیم. خب ظاهرا مطلبی نیست حاج آقا، اگر حضرت عالی مطلبی ندارید که تشکر
میکنم. خواهش میکنم. الحمدلله رب العالمین. از همه آقایونم